به تمام نمیگویی مرد؟
آن ستون میبینی که از آب بیرون زده؟
آره میبینم، از غذا ندانستم که چیست، از تو پرسیدم و هیچ پاسخم نگفت.
آن ستون از باقی عمارت یونانیان است که آبان را با خود گرفته و حال همینش بر جا مونده. ناخدا میگوید اگر دلاوری باشد که به آن ستون رود و رسنی را که یک سر آن به تیرک کشتی بسته این بگیرد و بکشد تا تیرک راست شود، ما آن را بدان حال محکم خواهیم نمود. اما من میگویم نمیشود. کدام آدمی زاد است که زوری چنان بعید داشته باشد؟ وای اگر وادی در کشتی افتد، تیرک میشکند، چه برسد به طوفانی.
من من این کار میکنم، بران ستون میروم و یاریتان میکنم تا تیرک کشتی راست کند.
تو؟
آری
مرحبا بر تو پیرتن، مرحبا بر تو شیربازو، مرحبا بر تو ناخدا. دل خوش دار که بلا از ما دور شد ناخدا.
رسن به آرنج پیچیدم، حال تیرک کشتی میکشم. چون چنان شد که مطلوب ناخداست، بگویید که چنان بدارمش.
حال بر ستونی یا تو را بر ما دسترسی نیست؟
میبینی که نه، لیک اکنون رسن میکشم. چه کردی؟ پس از چه رسن رها شد؟
حال بران ستون در میان دریا بمان و به حال خود اندیشه کن، شاید بدانی چون رنجی به دلی رساندی، دمی به آسودگی سر نکن که جهان نمی گذرد مگر آن که کیفر آنچه کرده ای به تو رسد، که حتی اگر تیر از زخم بدراید، اثر جراحت بر دل بماند. بدرود.
نه نه، تو را به خدا مرا در میان دریا رها نکنی.
بدرود زورمند زورگو.
نه خطا کردم، سکه های تو نخواهم داد. من نه نرو، بازگرد، کشتی را بازگردانید، من به این دیار خواهم مرد.
از این که فرصتهای خود را به ما سپردید و ما هم شما را مهمان شنیدن حکایت زیبا کردیم، کمال تشکر را داریم. خدا یار و نگهدارتان.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی. سپارم بیش از این من طاقت هجران ندارم. کینه‌ای بر سرم پایی پری از وفاداری شوق تمام.
به نام ایزد منان، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم به شما عزیزان شننده، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روز دیگر این افتخار را داریم که مهمان جمع با صفای شما عزیزان شننده باشیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهانی سپاس. خدا کند در پایان نشرات امروز از برنامه‌هایی که تقدیم می‌گردد لذت برده، رضایت خاطر شما از همراهی با رادیوی خودتان جلب شود. بنده امیر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدابردار برنامه خانم بزرگری، در خدمت شما هستیم تا پایان نشرات که ساعت 7:50 دقیقه می باشد. اما برنامه‌ای که تا ساعت 7:50 دقیقه شننده می باشید، در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، شننده اخبار و همراه گزارش‌های خبری خواهید بود. در ساعت 1:45 گلچین موسیقی تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 2:15 ترنم باران تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد که مدت زمان پخش این برنامه طبق روال هر هفته 15 دقیقه می باشد. بعد از پخش برنامه ترنم باران، برنامه آب را گل نکنیم را شننده خواهید بود و مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:45 زربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. برنامه داستان‌های تمثیلی را در ساعت 3:10 شننده خواهید بود. در ساعت 3:25 برنامه انعکاس را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4 دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 مشروع اخبار با همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 6:45 برنامه گلبانگ غزل را شننده خواهید بود. افغانستان در هفته‌ای که گذشت را در ساعت 6:55 تقدیم شما سروران گرامی خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. شما می توانید برنامه پند پیرام را بعد از برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت شننده باشید. در ساعت 7:35 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان می رسد. خدمت شما همراهان گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز در ساعت 7:30 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بایدن: بخشی از نظامیان آمریکا در افغانستان باقی می‌مانند. هشدار مسکو به واشنگتن در خصوص استقرار نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی. و محمد سرور دانش: طالبان به صلح اعتقادی ندارند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، وقت شما بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با شما باشم. مشروع خبرها: رئیس جمهوری آمریکا گفت بخشی از نظامیان این کشور پس از تکمیل روند خروج همچنان در افغانستان باقی میمانند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری در واشنگتن با اشاره به تحولات افغانستان گفت طبق برنامه قبلی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را پی می‌گیریم. بایدن افسود مردم افغانستان باید از نیروهای امنیتی خودشان دفاع کنند تا این نیروها قدرتمند شوند و ما نظامیان خود را به آمریکا باز می‌گردانیم. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه به سوالات بعدی در خصوص افغانستان جواب نداد و گفت که اکنون نمی‌خواهم به سوالات بیشتری درباره افغانستان پاسخ دهم و هفته آینده در این باره بیشتر سخن خواهم گفت. آسوشیتد پرس تا روزهای اخیر به نقل از یک مقام آمریکایی از تکمیل خروج عمده نظامیان آمریکایی از افغانستان تا 2 هفته آینده خبر داده بود و اعلام کرد که واشنگتن 650 نظامی را در افغانستان برای حمایت از دیپلمات‌ها نگه می‌دارند. نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان نسبت به خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و استقرار آنها در زیرساخت‌های نظامی آسیای مرکزی هشدار داد. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در خصوص خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان اعلام کرد که این فرایند نمیتواند و نباید به استقرار مجدد نیروهای آمریکایی و ناتو در زیرساختهای نظامی در کشورهای همسایه به ویژه آسیای مرکزی منجر شود. کابلوف افسود ما پیشتر در این زمینه در سطوح مختلف به واشنگتن هشدار داده ایم و امیدواریم که این پیام ها شنیده شود. کشورهای عضو ائتلاف ناتو چند پیش توافق کردند ماموریت خود در افغانستان را پس از آن که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درخواست پایان طولانی ترین جنگ واشنگتن را مطرح کرد خاتمه دهند. عساکر ایتالیایی و آلمانی هفته پیش افغانستان را ترک کرده و آخرین نیروهای آمریکایی نیز تا روز یکشنبه از این کشور خارج می شوند. مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با همتای روس خود هم گفت ناامنی در شمال افغانستان می تواند امنیت روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را تهدید کند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و نیکولای پاتروشف همتای روس خود در این دیدار بر ضرورت برقراری آتش‌بس فوری، آغاز مذاکرات صلح، پایان جنگ و موجودیت یک افغانستان مستقل، حاکم و خودکفا تاکید کردند. هر دو افغان و روس درباره چشمانداز افزایش همکاری در زمینه‌های صلح، امنیت، مبارزه با تروریسم و مقابله با مواد مخدر بین دو دولت از جمله افزایش مشورت‌ها میان وزارت‌های دو کشور گفتگو کردند. محب در حالی به مسکو سفر کرده است که سران افغانستان در سفر به آمریکا و دیدار با رئیس جمهور این کشور دستاوردی نداشتند و حملات طالبان نیز در مناطق مختلف افغانستان تشدید شده است. پیش از این ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود طالبان ایجاد تنش با کشورهای همسایه افغانستان را خواستار نیست. شنونده های عزیز و ارجمند، در همین رابطه گفتگوی انجام شده با آقای ملازهی که در بخش دوم خبری یا بخش تحلیلی به سمع شما خواهد رسید. معاون رئیس جمهوری افغانستان صلح‌طلبی گروه طالبان را یک ادعا دانست. محمد سرور دانش امروز با بیان اینکه ادعای صلح‌طلبی گروه طالبان توهمی بیش نیست گفت که جنگ طالبان ضد مردم افغانستان ماهیت خارجی دارد و این گروه به صلح و رای حل سیاسی برای حل بحران این کشور اعتقادی ندارد. معاون رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد تنها راه نجات این کشور مقاومت فراگیر مردمی، وحدت ملی، اجماع سیاسی و حمایت از نیروهای نظامی افغان برای مقابله با طالبان است. پیشتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از گفت طالبان به جای مذاکره به وقت‌کشی در روند صلح می‌پردازد. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان شکست خوردند. سید رسول موسوی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران در وبینار تحولات افغانستان، خروج نظامیان ناتو و موج جدید حملات طالبان گفت نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان شکست قطعی خوردند و این موضوع برگشت ناپذیر است. موسوی افسود آمریکایی ها به لحاظ نظامی در افغانستان شکست خوردند و در حال خارج شدن از این کشور هستند و هیچ چاره جز این ندارند. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران همچنین گفت ایران و دیگر همسایگان باید تلاش کنند تا با صلح جامع بین دولت افغانستان و طالبان و نظام سیاسی جدیدی که مورد توافق و خواسته مردم افغانستان باشد در این کشور ایجاد شود. و اما 10 ولسوالی افغانستان به دست طالبان سقوط کرده است. منابع محلی در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان امروز اعلام کردند 7 ولسوالی تشکان، تکاب، درایم، کشم، وردوج، شهر بزرگ و یفتل این ولایت پس از خروج نظامیان افغان شب گذشته به تصرف طالبان درآمد. از سوی دیگر گروه طالبان ادعا کرده که ولسوالی شاولیکوت از مربوطات ولایت قندهار در جنوب افغانستان نیز به تصرف طالبان درآمد. روز گذشته نیز ولسوالی های تکاب در ولایت کاپیسا و زرمت در ولایت پکتیا از کنترل دولت افغانستان خارج شد. این سقوط ولسوالی های گروه طالبان در حالی است که مسئولان دولت افغانستان اعلام کردند این سقوط موقتی است. و اما بیش از 70 عضو گروه طالبان در عملیات نیروهای ارتش افغانستان در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد در حمله نیروهای هوایی ارتش این کشور به مواضع گروه طالبان در چند ولسوالی ولایت هلمند در جنوب افغانستان 52 عضو طالبان کشته و 41 نفر دیگر زخمی شدند. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز اعلام کرد نیروهای ارتش این کشور در پاسخ به حمله گروه طالبان در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار در شرق افغانستان 20 عضو طالبان کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها. شهادتگاه 290 مسافر طیاره ایرباس که در 3 جولای 1988 از سوی ناو جنگی آمریکا با اصابت 2 موشک به شهادت رسیدند، امروز با حضور مسئولان ایرانی و خانواده های شهدا در آبهای خلیج فارس گلباران شد. در این مراسم پس از نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران، شرکت کنندگان با نثار شاخه‌های گل محل شهادت 290 مسافر را در حوالی تنگه هرمز و هنگام در آبهای ولایت هرمزگان در جنوب ایران گلباران کردند. شرکت کنندگان به هنگام گلباران محل شهادت مسافران ایرباس شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند و این جنایت جنگی و ضد بشری آمریکا را محکوم کردند. در 3 جولای 1988 طیاره مسافربری جمهوری اسلامی ایران بر فراز آبهای خلیج فارس هدف اصابت 2 موشک از طرف ناو آمریکایی وینسنس قرار گرفت و 290 سرنشین و خدمه این طیاره از جمله 66 کودک و 53 زن به شهادت رسیدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بایدن: بخشی از نظامیان آمریکا در افغانستان باقی می‌مانند. هشدار مسکو به واشنگتن در خصوص استقرار نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی. و محمد سرور دانش: طالبان به صلح اعتقادی ندارد. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، رئیس جمهوری آمریکا گفت که بخشی از نظامیان این کشور پس از تکمیل روند خروج همچنان در افغانستان باقی میمانند. همکار ما قریشی در کابل در همین رابطه نظرات و دیدگاه های عبداللطیف نظری آگاه مسائل افغانستان را جویا شده است.
محترم دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی: نیروهای آمریکایی مهمترین پایگاه خود در افغانستان را ترک کردند. ارزیابی شما از این اقدام چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که خروج نیروهای آمریکایی از مهمترین پایگاه این کشور یعنی بگرام یک تحول بزرگ در ارتباط با تحولات امنیتی افغانستان محسوب میشه، چون پایگاه بگرام از نظر موقعیت سوق‌الجنشی اهمیت خاصی برای آمریکایی ها داشت و حتی موشک‌های آمریکایی ها در اونجا مستقر کرده بود که میتونست همسایه های افغانستان و کشورهای منطقه را هدف قرار بده. بنابراین خروج آمریکا از پایگاه پیامدهای مهم داخلی و منطقه‌ای داره و میتونه یک روند جدید را در حوزه سیاسی و امنیتی افغانستان مورد توجه و دقت نظر قرار بده. در عین زمان این پیام را منتقل میکنه که آمریکایی ها میخواین افغانستان را ترک بگویند و در واقع مهمترین پایگاه خود را در شرایط حاضر تخلیه کرده. از این منظر من فکر میکنم که ما باید یک تحول مهم در ارتباط با خروج آمریکایی ها از افغانستان تلقی و تفسیر بکنیم.
برخی هنوز هم در مورد خروج آمریکایی ها از افغانستان با شک و تردید نگاه میکنند. شما چه فکر میکنین؟
خب بدون شک آمریکایی ها در عهد شکنی به عنوان یک دولتی در سطح نظام بین الملل مطرح است که هر از گاهی در این ارتباط بحث های بسیار جدی مطرح میشه، از خارج شدن آمریکایی ها از برجام تا نقض توافقنامه پاریس و بسیاری از معاهدات دیگه که آمریکایی ها در دوره آقای ترامپ از او خارج شدن. بنابراین این نگرانی همچنان وجود داره و حتی به عنوان یک سناریو میتونه قابل طرح باشه که ممکن است آمریکایی ها از افغانستان به صورت واقعی خارج نشود و شماری از سربازان خود را به صورت غیر رسمی در افغانستان حفظ بکنه، چون هیچ کسی خبر نداره و اشراف هم نداره که آمریکایی ها چه مقدار نیروهای خود را تا اینجای کار از افغانستان خارج کرده و در آینده خارج خواهد کرد. بنابراین یک سناریو است که ممکن است آمریکایی ها شماری از نیروهای خود را به بهانه حفظ سفارت یا در واقع امنیت میدان هوایی کابل در افغانستان حفظ بکنه. اما به نظر میرسه که سناریوی دیگه ای که قابل تر هست است که امریکایی ها شکست نظامی را در افغانستان متحمل شده و تلفات نظامی و هزینه مالی دیگه برای امریکایی ها نمیتونه از نظر افکار عمومی قابل قبول باشه. بنابراین امریکایی ها به این درک رسیده که خروج آبرومندانه و ایدئال تحت هیچ شرایطی برای امریکایی ها فراهم نخواهد شد و زمان حاضر بهترین موقعیت برای خروج خود ارزیابی میکنند.
فکر میکنین که طالبان با خروج نیروهای خارجی تن به مذاکره بدهند؟
باور من است که طالبان با خروج نیروهای خارجی بحث مذاکره را آهسته آهسته آغاز خواهد کرد، چون طبق توافقنامه دوحه آمریکایی‌ها باید از افغانستان زودتر از 11 سپتامبر خارج میشد که از نظر طالبان آمریکایی‌های توافقنامه را نقض کرده. بنابراین من فکر میکنم که با خروج آمریکایی ها زمینه های مذاکره و بستر های دیپلماسی بیشتر فراهم خواهد شد و طالبان هم قطعا علاقمندی هستند که از طریق یک توافق سیاسی بتونن مشکل افغانستان حل بکنه، چون راه نظامی از نظر طالبان هم نتیجه قابل توجهی به بار نخواهد آورد با توجه به توازن قدرتی که در افغانستان وجود داره و این میتونه هزینه جنگ افغانستان افزایش بده و جنگ را طولانی بسازه. تمامی طرف ها به این نقطه واقف هستند که باید از طریق مجاری سیاسی و رای حل سیاسی قضیه افغانستان برش یک رای حل منطقی جستجو شود.
شماری به این باور هستند که آمریکایی ها با توافق با طالبان و خروج از افغانستان در حالی که جنگ ادامه داره برای طالبان یک نوع قدرت دادن تا خود را پیروز میدان بدانن. شما چه فکر میکنین؟ آیا چنین است؟
من فکر میکنم که آمریکایی ها در یک بازی باخت باخت در افغانستان گرفتار آمده. اگر نیروهای خود در افغانستان حفظ بکنه، هزینه در واقع مالی و تلفات نظامی برای آمریکایی ها داره و این میتونه افکار عمومی را علیه دولت مردان آمریکا در داخل آمریکا و سایر کشورها تحریک بکنه که هزینه زیادی بر آمریکایی ها خواهد داشت. ولی اگر نیروهای خود را از افغانستان خارج بکنه، به این مفهوم است که آمریکایی ها در تقابل با طالبان شکست خورده و بدون حدی اقل دستاورد افغانستان ترک میکنه. بنابراین ای باعث افول هژمونی آمریکا در سطح جهانی و در سطح منطقه‌ای خواهد شد و پیامد ایران میتونه هزینه دیپلماتیکی و حیثیتی برای آمریکایی ها داشته باشه. ولی من فکر میکنم که آمریکایی ها میفهمند که طالبا در حال حاضر هم در حوزه دیپلماسی و هم در حوزه نظامی از توانمندی بالای برخوردار هست. بنابراین اگر آمریکایی‌ها افغانستان را ترک نکنند، طالبان حملات خود را علیه آمریکایی‌ها از سر خواهد گرفت. بنابراین واقعیت میدانی به نفع طالبان تغییر کرده و باور من است که حتی این روند برای آمریکایی‌ها هم تحمل ناپذیر هست. اما با توجه به عملکرد نامطلوبی که آمریکایی‌ها در افغانستان داشتند، دیگر افکار عمومی از حضور آمریکا حمایت نمی‌کنه و این آمریکایی‌ها درک می‌کنند. به این دلیل است که طالبان پایگاه اجتماعیشان افزایش پیدا کرده و آمریکا چاره‌ای جز خروج از افغانستان نخواهد داشت.
شنونده های عزیز، همون گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به مسکو سفر کرده و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرده است. آقای حمدالله محب و نیکولای پاتروشف همتای روس خود در دیداری که در مسکو داشته بر ضرورت برقراری آتش‌بس فوری آغاز مذاکرات صلح، پایان جنگ و موجودیت یک افغانستان مستقل، حاکم و خودکفا تاکید کردند. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های پیر محمد ملازی، تحلیلگر مسائل منطقه و افغانستان را جویا شده است.
ببینید، واقعیتش اینه که این سفر در واقع به دنبال سفری صورت میگیره که آقای عبدالله آقای غنی و دوستانش کردن به واشنگتن و در اونجا ظاهرا اون انتظاراتی که داشتن آقای جوی بایدن رئیس جمهور امریکا برآورده نکرد. الان آقای محب رفته به مسکو در واقع به دنبال اینه که خطراتی رو که میتونه وضعیت شمال افغانستان برای امنیت حوزه امنیتی روسیه در آسیای مرکزی و منطقه چچن ایجاد بکنه، اینو یک بار دیگه با روسا به صلاح بیاد و تبادل نظر بکنه و اطلاعاتی که دارن افغانا از حضور نیروهای زیر مجموعه داعش مثل نهضت اسلامی ترکستان، نهضت اسلامی ازبکستان، نهضت اون حزب و تحریر ازبکستان که اینا گروهایی هستند که به هر حال در کنار داعش در سوریه و عراق جنگیدن، تجربه جنگی دارن، هم چچنها هم این گروه ها، اینا الان اطلاعاتی وجود دارن که در کنار طالبان دارن می جنگن علیه نیروهای دولتی. بنابراین تو منطقه شمال وقتی نیروها متمرکز بشن به شکل طبیعی میرن به طرف آسیای مرکزی از طریق دره قرغانه. به همین دلیله که الان خود تاجیکستان هم که کمترین خطر رو علی‌القاعده باید داشته باشه احساس خطر کرده و نیروهاشو در مرز مستقر کرده. البته روسا هم توی تاجیکستان پایگاه نظامی دارن و حضور موثر دارن. به نظرم میاد که هدف اصلی آقای محب در این رابطه توجه دادن به روسا هست که اگر اوضاع افغانستان به هم بخوره و ما نتونیم و طالبان بیان قدرت به دست بگیرن، در اون صورت نوبت شما خواهد بود و به حوزه امنیتی شما اینا نفوذ خواهند کرد و مشکلات برای شما ایجاد می‌کنند. به نظرم میاد هدف دوم اینه که اون طرحی رو که خود روسا در استانبول مطرح کرده بودن که برای افغانستان یه راه حل سیاسی پیدا بشه، که اون طرح دو تا محور داشت که این بود که کشورهای همسایه افغانستان، اونایی که مرز مشترک دارن و کشورهایی که نفوذ دارن در افغانستان مثل هند و عربستان سعودی و ترکیه، اینا که نفوذ دارن ولی مرز مشترک ندارن، و کشورهای مثل کشورهای آسیای مرکزی، ایران و پاکستان و چین که مرز مشترک دارن، به اضافه کشورهای بزرگ دنیا مثل امریکا، اروپا، روسیه و چین، اینا بشینن یک طرحی رو بزنن که بر اساس اون طرح بشه مشکل افغانستان رو حل و فصل کرد و بعد همه تعهد کنن که دخالت نکنند در امور داخلی افغانستان، اجازه بدن افغانستان به عنوان یک کشور بی‌طرف مشکلات خودش رو بتونه حل و فصل کنه، دیگران کمک مالی و اقتصادی و به اصطلاح اینا بکنن ولی دخالت در امور داخلیشون نکنن. من برداشتم اینه که الان آقای محب دنبال اینه که توجه روسا رو جلب بکنه به خطراتی که نفوذ طالبان در منطقه شمال افغانستان میتونه برای روسیه هم ایجاد بکنه.
بله استاد، بفرمایید که به نظر شما این سفر تا چه حدی خواهد توانست بر توقف ناامنی ها در افغانستان از یک سو و متقاعد ساختن طالبان جهت نشستن پای میز مذاکره و تامین امنیت در افغانستان از سوی دیگر تاثیرگذار باشه؟
واقعیت اینه که خیلی تاثیرگذار نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه اون چی که الان اتفاق میفته در افغانستان خارج از اون توافقی که بین آقای ظلمی خلیلزاد نماینده امریکا و ملا برادر نماینده طالبان در قطر صورت گرفت خارج از اون نیست. به نظر میرسه که در اون اونجا یه توافقی شده که طالبان بیان حد اکثر فشار نظامی رو روی دولت وارد بکنن، مناطق بیشتری رو به تصرف خودشون در بیارن و بعد به صلاح وارد مذاکره بشن و از موضع برتر این دولت رو از طریق سیاسی ساقط بکنن، یک دولت موقتی به وجود بیاد که پیشبینی شده 18 ماه اون دولت به صلاح سرکار باشه و بعد قانون اساسی رو اصلاح کنن یا قانون اساسی جدیدی رو طراحی بکنن، ساختار قدرت رو از این حالتی که هست بیرون بیارن، شاید هم ببرن به طرف یک نوع توزیع قدرت در یک نظام شبه فدرالی یا هر شکل دیگری، یا مثلا مثل لبنان یه تقسیم قدرت بین اقوام صورت بگیره و به اصطلاح بتونن از طریق سیاسی به قدرت برسن نه از طریق نظامی. من فکر میکنم اون چی که الان در افغانستان اتفاق میفته این مسئله هست که توافق شده هست، اینا خارج از توافق عمل نمیکنن. به همین دلیل شما میبینید که مثلا مراکز استانها رو نزدیک نمیشن یا اومدن در 30-40 کیلومتر کابلن. اگر اراده بکنن که از طریق نظامی کابل رو بگیرن، واقعیتش اینه که این توان دارن، 65,000 تا نیروی زبده در اختیار دارن. بنابراین بحث اینه که میخوان حد اکثر فشار بیارن، دولت در ضعیف‌ترین موقعیتی قرار بدن، بعد بیان پای میز مذاکره و حد اکثر قدرت رو از دولت به دست بیارن. دولت پیشنهادش 60% 40% بوده، یعنی 60% قدرت رو بده دست طالبان، 40% بر خودش نگاهره. ولی این برای طالبان قانع کننده نیست. طالبان احساس میکنه هم از طریق نظامی پیروز میدانن برتری دارن و هم از طریق سیاسی پیروز میدان و برتری دارن. بنابراین اون انسجام درونی طالبان بیشتر از دولته. دولت در درون خودش شکاف ایجاد کرده، اختلاف نظر زیاد دارن، فضا به کلی برای طالبان مساعده. از این زاویه اگر نگاه بکنید به نظرم میاد که طالبان خیلی خارج از اون توافقی که با امریکا دارن حرکت نمی کنن. اما دولت از اون جایی که از امریکا ناامید شده و امریکا دیگه قطعی اعلام کردن بهشون که ما میریم بیرون و مهمترین پایگاهشون رو دیروز که بگرام باشه تحویل دادن و خارج شدن، به نظرم میاد که دیگه امیدشون از امریکا قطع کردن و دارن میرن به طرف روسیه که راه حلی اونجا پیدا بکنن.
استاد، در ارتباط با سیاست‌های روسیه در امور افغانستان و بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، زمیر کابلوف گفته که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان نباید به استقرار نیروها در آسیای مرکزی بیانجامد. این اظهار نگرانی مقامات روسیه را شما چه قسمی ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، آمریکایی‌ها به طور کامل از افغانستان به اون معنایی که کلن دست بکشن از افغانستان و اینو واگذار کنن به رقبای خودش مثل چین و روسیه و ایران، این کار نکردن. در واقع میخوان از راه دور افغانستان رو اداره بکنن، هزینه مالی ندن، هزینه انسانی ندن، سربازش رو کشته بشن. بیرون بردن نظامیان رو در واقع به این معنا نیست که اونا کلن افغانستان رو رها خواهند کرد. به همین دلیل با دو تا کشور، با سه تا کشور وارد مذاکره شدن برای دستیابی به پایگاه. یکی پاکستانه که دو سه تا پایگاه رو دارن صحبت میکنن، یکی اون جاکوب آباد و نصیر آباد در ایالت بلوچستان پاکستان که تقریبا نزدیک به توافق هستن که دولت پاکستان انکار میکنه، ولی الان نیروهاشون اونجا مستقرن. و یکی هم تو منطقه اورکسیه که تو اون منطقه قبایلی اورکسی، اونجا هم دارن یه پایگاه رو تجهیز میکنن. دو تا پایگاه دیگه میخوان تجهیز کنن، یکی در ازبکستان، یکی در قرقیزستان. مذاکرات داره ادامه داره، ظاهرا اختلاف فقط بسر اون میزان مال و اجاره ایه که میخوان به اینا بدن. و اینا، این دو تا کشور روسا رو به شدت نگران کرده که اگر امریکا اینجا پایگاه به دست بیاره، خب در واقع به نوعی روسیه و چین هم تحت کنترل در میارن از طریق این پایگاه ها. به همین دلیله که روسا نگران و سعی میکنن ازبکستان و قرقیزستان رو قانع بکنن که اجازه ندن که امریکا مجددا بیا پایگاه بزنن. ولی از اون طرف اینا هم یه نگرانی از روسیه دارن و سیاست های پوتین رو با توجه به اون ذهنیتی که برای بازسازی روسیه قدرتش وجود داره، کشور آسیا مرکزی هم نگرانن. اونا هم فکر میکنن اگه پایگاه به امریکا بدن، یک توازنی در مناسباتشون با روسیه هم میتونن ایجاد کنن. بنابراین امریکایی از این فضای ذهنی که در آسیا مرکزی هستن دارن استفاده میکنن و پایگاه میزنن که از این زاویه هست که روسا نگن.
والی پیشین بلخ میگوید در حالی که نیروهای مردمی در کنار نظامیان کشورشان برای دفاع از وطنشان جانهایشان را فدا میکنند، عده با نادیده گرفتن این قربانی ها در صدد ایجاد مانع از ورود بسیج مردمی برای مقابله با طالبان برآمدند. گزارش بشنوید از کاظم حیدری خبرنگار ما در شمال افغانستان.
والی پیشین بلخ می گوید در حالی که نیروهای مردمی در کنار نظامیان کشورشان برای دفاع از وطنشان جانهایشان را فدا می کنند، عده با نادیده گرفتن این قربانی ها در صدد ایجاد مانع از ورود بسیج مردمی برای مقابله با طالبان برآمدند. نور که در جلسه مشترک شورای نظامی بسیج ملی در شهر مزار شریف صحبت می کرد، گزارش مفصلی در رابطه با آزادسازی ولسوالی کلدار و علت دوباره افتادن این ولسوالی به دست گروه طالبان که هفته گذشته صورت گرفته را به اعضای جلسه ارائه کرد. نور با نشر یک فایل صوتی تصویری در صفحه فیسبوکش چگونگی تصرف ولسوالی کلدار و افتادن مجدد آن به دست گروه طالبان را شرح داده می گوید. نور اظهارات برخی مقامات در حکومت مرکزی افغانستان که وی از آنان نام نمی برد را در رابطه با اقدامات سران جهادی و نیروهای بسیج مردمی که به گفته نور می خواهند مانع وارد شدن این نیروها در جنگ علیه گروه طالبان شوند را غیر مسئولانه می خواند و سخت از آن انتقاد میکند. نور میگوید در حالی که فرزندان مردم در راه دفاع از کشور و ناموسشان در کنار نظامیان کشورشان جانهایشان را فدا میکنند، عده‌ای در صدد ایجاد مانع برای ورود این نیروها در جنگ با طالبان برمیآیند.
عزیزان شنونده، با پایان گزارش همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان، ما هم با پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتون خوش.
شنونده های عزیز، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را شنونده بودید. آن دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن این بخش خبری نشدند می توانند در ساعت 4 که خلاصه ای از خبرها می باشد و در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری ما را شنونده باشند. برنامه های متنوعی را همکارانمان در بخش نشرات نیمروزی تهیه دیدند که امیدواریم فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما را داشته باشند. زمان پخش گزارش ویژه فرا رسیده و مدت 10 دقیقه تقدیم شما همراهان می گردد.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به حمله ددمنشانه ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در سال 1367. در تقویم مناسبت‌ها و رویدادهای جمهوری اسلامی ایران، 6 تا 12 سرطان به عنوان هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است. علت این نامگذاری تقارن این ایام با چندین رویداد و حادثه تلخ تروریستی و جنایت‌های ضد بشری علیه ملت ایران در دهه نخست سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. در شکل گیری رخدادهای این ماه، آمریکا به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش اصلی را داشته است. حادثه نخست این هفته با ترور نافرجام علیه حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در 6 سرطان سال 1360 آغاز شد. سپس در هفتم سرطان همان سال بمب‌گذاری و انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی توسط منافقین تحت حمایت آمریکا رخ داد. در هفتم سرطان 6 سال بعد یعنی در سال 1366 نیز واقعه تلخ بمباران شیمیایی شهر مرزی سردشت در زمان جنگ تحمیلی توسط صدام دیکتاتور جنایتکار مورد حمایت واشنگتن رخ داد. یک سال بعد نیز در 12 سرطان 1367 پرواز مسافربری شماره 655 شرکت هواپیمایی ایران ایر با 290 مسافر بر فراز خلیج فارس هدف ناو آمریکایی وینسنس قرار گرفت که در میان سرنشینان 66 کودک زیر 13 سال، 53 زن و 46 تبعه کشورهای خارجی نیز بودند. نیروی دریایی آمریکا بعدها در تحقیقات خود اذعان کرد که هواپیمای ایرانی در همان راه هوایی تجاری تایید شده و در حال پرواز بوده و خود را نیز در فرکانس‌های کنترل ترافیک هوایی به عنوان یک هواپیمای غیر نظامی معرفی کرده است. اما دولت آمریکا نه تنها مسئولیت حمله به هواپیمای مسافربری را نپذیرفت، بلکه به ویلیام راجرز فرمانده ناو وینسنس که باید به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه میشد مدال شجاعت داد. همچنین امیر دریادار دوم ناصر سرنوشت فرمانده عملیات جمع‌آوری اجساد قربانیان حادثه معتقد است تشخیص یک هواپیمای مسافربری از هواپیمای نظامی برای یک ناو پیشرفته آمریکایی کار ساده بود، چرا که رادار ناوشکن‌های موشک‌انداز با سامانه شناسایی دوست یا دشمن که توانایی تشخیص نوع هواپیمای در حال پرواز اعم از خودی یا غیر خودی و جنگی یا غیر جنگی را دارد مجهزن و این که هواپیماهای جنگی حین پرواز از رادار استفاده می‌کنند و از نوع رادار کنترل آتش هواپیما می‌توان جنگی یا غیر جنگی بودن هواپیما را تشخیص داد. با گفته دریادار سرنوشت پیام هشداری از سوی ناو آمریکایی اصلا وجود نداشت و در صورت وجود برج‌های مراقبت اطراف نیز آن را دریافت می‌کردند. با توجه به این مسائل کارشناسان می‌گویند آنچه آمریکا از آن به عنوان حقوق بشر نام می‌برد بسیار متفاوت با عملکرد قصر سفید و متحدانش در سطح جهان است. حقوق انسان‌ها برای واشنگتن ابزاری برای فشار علیه کشورهای مستقل در جهت تأمین منافع آمریکا است، رفتاری که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان حقوق بشر آمریکایی نام بردن. در تاریخ 42 ساله پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور قدرتمند و مستقل همواره آماج حملات ضد بشری آمریکا قرار گرفته است و اکنون نیز دولت آمریکا با همدستی متحدانش با تروریسم اقتصادی و بستن مسیرهای ورود دارو و غذا به کشور ایران در کوران همگیری جهانی کرونا همچنان این جنایت را ادامه می دهد. دکتر سید مجید تفرشی، مدرس دانشگاه و معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در همین خصوص می گوید:
ببینید، خب بحث نقض حقوق بشر توسط آمریکا محدود به ایران نیست. شما در هیچ جای دنیا هیچ کشوری رو پیدا نمی کنه که آمریکا گذرش اونجا افتاده باشه و حقوقش رو نقض نکرده باشه. حالا شما از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی بگیرین تا تحریم‌هایی که زمانی بر چین وارد می‌کرد یا تحریم‌هایی که بر علیه روسیه وارد می‌کرد و تحریم‌هایی که بر علیه معاهدات بین‌المللی مثل کنوانسیون از هم با شما پاریس یا مثلا کیوتو پروتکل اصلا براش مهم نیست. شما الان کیوتو پروتکل چیزی که 190 کشور منافع دارن، ولی وقتی خروج پیدا می‌کنه یعنی من به منافع 190 کشور ارزش قائل نیستم. خب جمهوری اسلامی ایران به خاطر خب اون طبع استقلال خواهی خودش و اینکه خب منافع آمریکا رو بعد از انقلاب در منطقه با تهدید روبرو میکنه، خب به فشار بیشتری رو در همه جهات وارد میکنه. شما ببینید حقوق بشر آمریکایی در ورود میکنه به افغانستان و شاهد افزایش نه یک نه دو 50 برابری مواد مخدر است. مواد مخدری که کی مصرف میکنه؟ خود اروپایی ها، خود آمریکایی ها. یعنی بازم نقض حقوق بشر خود امریکایی یا اروپایی رو مشاهده هستیم که خب بالاخره مشتری اصلی مواد مخدر هستن. یا در آسیای دور، یا مثلا ما در عراق ببینیم پایگاه‌های غیر قانونی و کشتار مردم عراق، بعد به بهانه برداشتن صدام تخریب پل‌ها زیرساخت‌های این کشور. یا مثلا ببینید شما هر کجایی که بخواید ببینید در جمهوری اسلامی، خب ما این نقص‌ها به زیور تحریم‌های تروریستی و نقض مسلم منشور ملل متحد می انجامه. شما میدونید بر اساس ماده 25 منشور شما میتونید به سری تحریمایی داشته باشید، ولی وقتی یه قطعنامه ای هست و شما اینها رو باید رعایت کنید، ولی برخلاف قطعنامه 2231 میایین باز بر علیه جمهوری اسلامی و مردم رو 80 میلیون رو یک جا بدون هر گونه تبعیضی از مریض تالاسمی گرفته تا ایبی تحریم میکنین، خب نشان دهنده اینه که شما ناقض فاحش حقوق بشر هستید. خب شامل خود شورای حقوق بشر امریکا به بهانه اینکه خب چرا اسرائیل رو شما یا اینکه فلانجا محدودیت برای من اعمال میکنه ترک میکنه. البته دوباره بعد از اینکه میبینه که جامعه به نمای پیش وقعی ننهاده برمیگرده، ولی باز این کشور رو در میکنه. یا مثلا شما WHO رو تحریم میکنه، پولش رو قطع میکنه که چرا اون کرونا رو بر اساس اون تعریف و بازخوانی که من میگم تعریف نمیکنه. خب این همه نشان دهنده اینه که ما با یک پدیده زورمداری خاطر شما امکان داره بگید آیا بر علیه ملت خودش هم میکنه. بله، من فکر میکنم در مواد متعدد شاهد نقض فاحش حقوق بشر بر علیه خود ملت امریکا هستیم که سیاه‌پوستان در اولویت هستن. حالا در جمهوری اسلامی ایران تروریست اقتصادی رو شاهد هستیم و اینکه این حوزه‌های تحریم به جای دیگه کشیده، ولی هر جا که روپای خودمون ایستادیم و توانستیم ثابت کنیم که به اونها نیاز نداریم، میبینیم که تحریم ها رفع شده. مثلا ببینیم تا همین هفته پیش تحریم واکسن رو داشتیم از طرف امریکا، به محض اینکه دیدن در جمهوری اسلامی ایران تولید میشه هفته قبل ما میبینیم برداشته میشه. آیا امریکا در کشته شدن 82,000 ایرانی ناشی از ارزان باز شما کرونا ناقض هست یا نه؟ خب قطعا اگر میتوانستی بدهید این واکسن ها رو و ندادید خب ناقض هستین، و الان چرا میدهید اتفاق خاصی در جهان بین الملل نیفتاده. پس نتیجه میگیریم که ما یک پدیده زورمداران هستیم. ببینید سوء استفاده از حق داریم، استفاده از قدرت داریم در حقوق بین الملل، ولی در مورد آمریکا در هر دو مورد سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از حق داریم. یعنی حتی اگر میتوانست یک مقداری به قول خارجی نشنال ساورنتی یا اقتدار ملیش رو اعمال کنه، ما میبینیم سوء استفاده افراطی. بعد در پدید اومدن پدیده هایی مثل داعش، پدیده هایی مثل ازم به شما طالبان، پدیده هایی مثل القاعده که خودشون هم اقرار کردن، یعنی وقتی که در کمپین انتخاباتی وقتی آقای از بزرگ شما که ترامپ میاد اینو بر علیه رئیس جمهور قبلی میگه، یا دروغ میگه یا راست. اگر راست میگه که خب که راست میگه، اگه دروغ میگه که الان بعد میبردنش سیستم حاکمه میگفتن چرا همچین تهمتی بزنید. اینها واقعیتی هستش که از بزرگ شما که در کنار ما در اطراف ما وجود داره و ما شاهد مثلا ببینید چند تا پروتکل و قطعنامه داریم که بیت المقدس تکلیفش مشخصه، ولی شما میبینید که شاهد لشکرکشی پایتختی هستیم. الان رقمی که کشورهای دیگه استقبال نمیکنن، ولی امریکا میگه من میخوام از زور خودم استفاده کنم.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشین یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها ساخت و تولید و نشر برنامه‌هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/fasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/farstoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/farstoday_dari ریشارد واگنر موسیقیدان معروف جهان میگه شادی در هیچ چیز نیست جز درون خود ما. همیشه خوش و شاداب و سرحال باشن. به زمان پخش گلچین موسیقی رسیدیم. امید که با شنیدن آهنگ‌های فرمایشی دلتان شاد شود و در خوشی و شادی‌هایتان خدمتگزارانتان در رادیو دری سهم کوچکی نیز ایفا کنند.
سفر کردم
در زمین ما
دنیا گذران کار دنیا گذران
شده در بار شاهم من ز کابل می روم در دنیا سر
گلچین موسیقی.
به نام او که همه چشم به لطف و عنایتش داریم، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان هر روز برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از اینکه امروز هم همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی از شما سپاس. انشالله که ساعت و لحظات خوبی در انتظارتان باشم. انشالله که نیم ساعتی که قرار است همراه ما باشید، در کنار ما باشید، هم بتانیم دقایق خوبی رو براتون رقم بزنیم. امروز هم با آهنگ‌های درخواستی شما دوستان عزیز در خدمت شما هستیم، شمایی که پیامک زدین به این شماره ها. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. میگن برای زیبا زندگی نکردن کوتاهی عمر را بهانه نکن. عمر کوتاه نیست، ما کوتاهی میکنیم. زندگی لحظه به لحظهش غنیمت است، فرصت است، شانس است، عشق است.
مثل درد من تو دنیا هیچ دردم و پمی نیست، تو رو دارم و ندارم این ازا درد کمی نیست، این که سهم من نمیشی یه عذاب نتمومه. مثل پرتگاهی میمونم که همیشه پیش رو زندگیم روی مداره، بیقراری سفری شد توفه بی حیو، مثل یه درب دری شد راه برگشتن ندارم، به جنون کشیده کارم، ای همه دار ندارم تو رو دارم. Thank you.
آهنگ مدار بیقراری رو شنیدید با صدای بابک جهانبخش. اینجا گلچین موسیقی است. هر روز آغاز دوباره است. مشتی امید در جیبهایت بریز و زندگی را دوباره از سر بگیر. بی خیال هر چیز که تا امروز نشد.